بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و همه کسانی که حق تعلیم و تربیت بر ما دارند صلواتی اهدا میکنیم. اعیاد گذشته، مخصوصا عید الله الاعظم، عید قدیر را به پیشگاه مقدس ولی عصر و همه دوستداران اهل بیت، مخصوصا حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت صاحبان این ایام بر برکاتش بر همه ما بیفزاید و در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید. بنده پیشاپیش عذرخواهی میکنم از اساتید و سروران و دانشجویان گرامی که در این جلسه شرکت کردند. واقعا عرض میکنم بدون هیچ گونه تعارفی که بنده احساس غضب میکنم از اینکه موفق نبودم از فرمایشات جناب آقای عرافی استفاده کنم. ما علاوه بر این که افتخار همشهریگریشون رو داریم، بیش از 30 سال است که از نزدیک خدمت ایشون ارادت داشتیم. از اولی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تشکیل شد ما در خدمت ایشون بودیم، همیشه بهره‌مند بودیم از افکارشون، تحقیقاتشون، ایده‌هاشون و همکاری های جدی و مخلصانشون. حالاش هم همین انتظار را داریم. خدا انشالله روز به روز بر برکات وجود ایشون و بیتشون و مرحوم والدشون بیفزاید و ما را هم توفیق انجام وظیفه و تقدردانی از زحمات این عزیزان مرحمت بفرم. اجمالاً به دست آوردم که نکته های بسیار اساسی و آموزنده ای را در فرمایشاتشون بیان فرموده بودند که من در خلاصه گیری هاش چند جمله آخرش رسیدم و احساس غرق کرده. مطالب بسیار مهم و قابل توجهی است که باز بندم به سهم خودم تأکید میکنم که راجع به موضوعات بیشتر آقایون بزرگواران با دقت مطالعه کنند، فکر کنند و برخورد جدی کنند با این مسائل. صرف یک تعارفی و یک برگزاری مراسمی نباش. منم در بین چیزایی که معمولا حرفایی که میزنم و غالبا هم تکراری و توضیح واضحات و ایناست، دو تا نکته را انتخاب میکنم که یکی اصولا درباره اصل زندگی است که من فکر میکنم جدیترین مسئله که ما باید در آغاز زندگیمون برای خودمون حل کنیم اینه که ما چه کاره ایم، برای چی وجود اومدیم، برای چی زندگی میکنیم. و چیزی که به ظن قوی قریب به یقین اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا ازش غافله. ما معمولا خود ما بنده بنده عرض میکنم اعتراف میکنم سالهای طولانی از وقتی که خودم رو شناختم که موجودی هم زندگی میکنم، درسی میخونم، احیانا مثلا درسی میگم، تو این فکرها نبودم که برای چی خلق شدم، کجا باید برم؟ خب آدم تو دنیای کاری باید بکنه دیگه، درس بخونیم. درس خوندن خیلی خوبه. بسی واضح وقت که انشا میکنم می‌نویسیم تو مدرسه کلاس دوم و سوم، بسی واضح و مبرهن است که علم بسیار خوب است و باید درس خواند و یاد گرفت. حالا همین است. آخر که چی؟ نخونیم چطور میشه؟ چه علمی؟ برای چی؟ خیلی برایش جدیرم. زندگی همینه دیگه. یک کاری باید کرد، همون درس بخونیم، آخوندیم. اینه که جدی یه بار بشینیم برای همیشه فکر کنیم آخه ما برای چی وجود اومدیم، مثلا چه کار باید بکنیم. اونی که دنبالش هستیم، اون که به طور مبهم خیر و کمال و سعادت دنبالش هستیم، اون در چیه، چجوری حاصل میشه؟ خیلی به اینا نمی پرداختیم. انشالله که شما اینجور نه. من خیال میکنم تا این مسئله برای هر کسی واضح و جدی حل نشه، بقیه مسائل زندگیش خیلی ریشه نداره. که شجرت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اگه بخواد استقراری داشته باشه، ثباتی داشته باشه، ریشه ای داشته باشه، باید بدونیم میخوایم کجا بریم، چی میخواییم بشیم؟ چه باید بشیم؟ خب حالا اینا این مسئله، این سوال رو چگونه میشه حل کرد؟ متد تحقیق در این سوال چیه؟ خب بخواییم اینا تحقیق کنیم. ما برای چه آفریده شیم؟ این چه مسئله ایست؟ مربوط به چه علمی است؟ متد تحقیق چیه؟ چگونه باید ما جواب قانع کننده اطمینان بخشی پیدا کنیم؟ که این سوال بونه بدونیم جواب داده شده. اینه جواب. الحمدلله خدای برکاتی به برکت زحمت‌های پدران و بزرگان و اساتید و علمای گذشته و بالاخره همه به صدقه سر انبیا و اولیا و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین نصیبمون شده که فی الجمله میدونیم این جوابش در قرآنه. این هرچی بگه درسته و کمابیش هم به طور ابهام قبول داریم، ولی ظاهرا اینقدر کافی نیست. با این ابهام، با این کلیگویی و اینها خیلی درد ما دوا نمیشه. باید واضح‌تر به نتیجه قطعی برسیم و کاملا وجدانمون قانع بشه که ما رو درست کردن برای این کار. اولا درست کردند، نه اتفاقا به وجود آمدیم. اینو باور کنیم، نه اینکه حالا اتفاقات نزدیکش، بالاخره مرد و زنی با هم ازدواج کردن و ما ثمر وجودش وجودیم دیگه. آیا طرحی در کار بود؟ کسی این نظام را برقرار کرده بود و میبایست در یک فرصت، در یک زمانی، در یک گوشه ای از این عالم یه موجودی به نام ایکس ایگرگ به وجود بیاد؟ اینا حسابی داشت، نقشه‌ای در کار بود و این برای چی به وجود بیاد که چیکار بکنه، چطور بشه؟ نمیدونم چقدر این جواب این سوال رو واضح و قاطع داشته باشین. اغلب اوندایی که حالا شاید هم سوء زن باشه، من بعد سوء سیاه زن هستم، خیال میکنم اغلب مردم بگم حالا بالاخره اگه پدر مادر ما با هم ازدواج کردم بالاخره نتیجه ما شدیم دیگه. این جواب قانع کننده نیست، نه این جواب حقیقی نیست. اینجور که باشه، اگه اینجور با این تصادفات و همه حوادث، خب چرا اصل عالمش تصادف نباشه؟ همونطور که بسیار از مادیان عالم، از این بزرگان علم عالم میگن یه ماده انفجاری در ماده عالم پیدا شد و خود اون ماده عالم کجا بود؟ خب بود، انفجاری درش پیدا شد و این کهکشان ها و ستارگان به وجود آمد، یا یه گوشش هم شد کره زمین ماوی، یه قطرش هم میان. یه بعد از میلیون ها سال یا میلیارد ها سال بالاخره موجود زنده و میمون و اینا و نسل اونا ما به وجود میان. اتفاقیاتی بعدش هم شاید وقتی اتفاقی بشه و انفجاری و دوباره دیگه از بین میرم. خب چرا اینجور نگه؟ اگه بنا بود اون یکیش اتفاق باشه، پای اتفاق و تصادف باز شد، خب تا کجا میره؟ از کجا میشه جلویشو گرفت بگیم نه دیگه اینجاش تصادف نیست؟ اگر واقعا آفرینندگی آگاهی از روی علم و آگاهی و حکمت این عالم را آفریده، یه هدف حکیمانهی داشتن این آفرینش، ما کجای این کاریم؟ در این نظام بیکران یا کران ناپیدا لااقل ما چه کاریم؟ چه نقشی میتونیم داشته باشیم؟ چه نقشی باید داشته باشیم؟ قرآن عنایت خاصی به این مسئله داره. افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. بازی چه هست اینا؟ نه برای سرگرمی درست کردیم اینجوریه؟ یکی شرقی پیدا بشه و یکی غرب، یا یکی نمیدونم چنین کنه و یکی چنان کنه، یکی بمب اتم و یکی هیدروژن و یکی فلان، همینطور علکی. ما هم هیچی، باید ما تماشاگر باشیم. بالاخره این مسئله باید جدی گرفت و حرکت. این یه نکته. حالا بعد از اینکه فهمیدیم ما مسئولیتی داریم، ما را برای هدفی آفریدن، به عهده ما مسئولیتی گذاشتن، اون چه به ما داده شده ابزار این حرکت مسئولانه است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا و الی آخر. اهتمام خاصی قرآن به این مسئله داره، ولی از کنارش میخونیم و میگذاریم برای ثوابش هم انتقرانیم. بعد از اینکه پذیرفتیم و فهمیدیم ما مسئولیتی داریم و این اختیاری که به ما داده شده برای انتخاب است، در مقابل انتخاب باید جواب بدیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. سوال میکنیم اون سبیل کدام است؟ انا هدینا و سبیل کو اون سبیل؟ اگه جدی تا اینجا برخورد بکنیم، اون وقت نوبته میشه که دقت کنیم راه را درست بشناسیم. این همه اختلاف آراء و سلیقه ها و مذاهب و کفر و ایمان ها و تکفیر ها و اینا چه باید کرد؟ چگونه هدینا ها سبیل است؟ که اون سبیل به این پیچیدگیست، با این مشکلات پیدا شناختن حق و اینها، یا ما کج میریم عوضی میریم؟ حالا فرض کنید که با اون شناختی ما خدا رو شکر که در بین میلیاردها انسانی که در یک زمان روی این کره زندگی میکنند، یک اقلیتی به نام مسلمان شیعه انقلابی اینا راه را درست پیدا کرده، اونای دیگه در ابهام ها و غفلت ها و حیرت ها به سر میبره. حالا خدا رو شکر میکنیم که ما الحمدلله جز این اقلیتی هستیم که خدای متعال چیزایی به ما داد که لم یؤت احدا من العالمین. حالا چه مسئولیتی داریم، چگونه باید عمل کنیم، چیکار کنیم، هم چه نسبت به خودمون، هم نسبت به خانوادهمون، نسبت به شهرمون، همسایه هامون، نسبت به کشورمون، نسبت به دنیا. این بساطی که در این عالم راه انداخته، این جهال سفیه شیطانه که دیگه پرده از روی سفاهتش هم برداشتن و علنن دیگه دارن همه چی رو زیر پرده ها رو دارن آشکار میکنن. تو این دنیا ما چی کار باید بکنیم؟ چه وظیفه داریم؟ از این چی خواستن؟ و به خصوص که در روی این کره زمین در این گوشه خدا به دست یک مرد خدا که حالا با اندکی مسامحه بنرز میکنن در وجودش غیر از خدا چیزی یافت نمیشد. به برکت او خدا چنین عزتی به ما داد، عزتی که بعد از اون ذلتی که باید در مقابل وجود ما از سگ اروپایی ها، از سگ آمریکایی ها کم ارزشتر بود، امام اون را در نطق قبل از تبعیدش بیان فرمود که رفتار اونا با ما از رفتاری که با سگشون میکردن پستر مون. ارزشی که برای سگشون آمریکایی ها قائل بودن برای مردم ما قائل نبودن. از اون ذلت نجات پیدا کرد و اون جایی که مجبور شدند شخصیت‌های اول مهمترین کشورهای دنیا موقعی که امام سخنرانی میکرد کاراش رو تدریم کردن گوش میدادن این پیرمرد چی میگه. و عزتی که واقعا یک فصل مشبهی میخواد شرح دادنش، چون خود ما هم درست درک نمی کنیم خدا بعد از اون ذلت چه عزتی داد به برکت اخلاصی که این مرد داشت. حالا ما در مقابل این نعمت چگونه شکرش رو باید به جا بیاریم و چه مسئولیتی هست؟ چون تقریبا این یک اصل قطعی است که هرچه نعمت سنگین تر باشه، امکانات بیشتر باشه، مسئولیت و تکلیف وسیع‌تر و سنگین تر خواهد بود. این بر اساس همون هدف آفرینش این عالم. دیگه حالا کار به جایی رسیده که متاسفانه مثل بسیاری از مردم دیگری که خدا نعمت بهشون داشت و بعد قدرشو ندونستن و اندک اندک ضعف پیدا کرد. و نمونه بارزش که قرآن به خصوص عنایت خاصی داره بنی اسرائیل. سوره اسراء اسمش سوره بنی اسرائیل است. غیر از این ده ها سوره داستان بنی اسرائیل به تفصیل روش تکیه شده، تکرار شده. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این کار خدا، اما اونا خودشون به کارشون به جایی رسید که ضربت علیه با ذلت و المسکنه و با او به غضب علی غضب. اون عزتی که خدا بهشون داده بود و اون تفضیلی که علی العالمین به تعبیر قرآن، علی رغم اون عزت و فضیلتی که خدا بهشون داد کارشون به جایی رسید که در اثر ناسپاسی ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب علی غضب، چیزی که درباره هیچ قومی گفته نشده همچه تعبیر. اینا رو برای چی گفتن؟ فقط تاریخ ضبط بشه؟ یا یه هشداری است به ما که اگه به شما عزت دادیم مغرور نشید، وظیفتون ببینید چی عمل کنید. اگه ناسپاسی کنید، قدر نعمتهای خدا رو ندونستید، اینا همیشه نمیماند. ولی خب ما آدمیزاده ان الانسان لظلوم کفار، عادتمون است کفران نعمت طبیعت. اگه بخواهیم ما در این موقعیت جز اون کسانی نباشیم که اسباب غضب خدا را فراهم میکنند، باید این امر مقام معظم رهبری را که فرمودن آتش به اختیار، این را جدی بگیریم. منتظر نباشیم تا دیگران کار بکنند ما هم دنبالش رو بریم، مخصوصا در عرصه فرهنگی که خودشون تصریح فرمونه که در زمینه فرهنگی شما باید تمام تلاش خودتون انجام. این کاری که به عهده ماست، وجود ما، هدف ما، خونه ما، مسکن ما، قیافه ما، لباس ما، زبان ما، گویای این مطلبه که شما برای این کارید. اگر هر سنفی در این جامعه برای هر کاری باشد، شما برای کار فرهنگی هستید. کار اولتون اینه. البته استثناء گاهی ممکنه پیش بیاد، مسئولیت های گاهی منتقل بشه، ولی کار اولتون اینه. آیا ما این وظیفه‌مون رو درست شناختیم؟ آقا عزیز من، باید جنبید. اول باید خوب فهمید ما چه کاره ایم، کجای کاریم در این عالم، از ما چه انتظاری هست، خدا از ما چی میخواد، امام زمان از ما شیعانش چه انتظاری داری. اول خوب بفهمیم، کمرمون رو ببندیم که این را تحقق ببخشیم در حد قدرت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کار فوق طاقتی از ما نخواست. یک دهم اون چه میتوانیم انجام میدیم، اما ما توانهای خودمون رو درست حساب نمی کنیم چه کارهایی میتونیم بکنیم. خیلی راحت بگیم نمیتونم. یه روز باید جواب بدیم، به ما نشون میدن ببین اون کرد و شد خیلی از تو ضعیفتر بود، نه موقعیت اجتماعی داشت، نه پشتیبانی بودجه‌ای داشت، نه یار و یاوری داشت، اقدام کرد فقط سرمایش خلوص بود، ببین چه کرد در دنیا چه اثری گذاشت. نمیتونم بگم نمیشه، به توان خودمون رو بسنجیم و در راهی که خدا ما رو برای اون آفریده و ما از ما خواسته اونا به کار بگیریم. اون نکته آخری که خواستم باز برای چندمین بار تکرار کنم، ولی اینکه خودم هیچ بارش عمل نکردم و بعدش معلوم نیست موفق به عمل بشم، اینه که شرط موفقیت در این آتش به اختیار یا همه کارهای دیگری رو که ما وظیفمون میدونیم و انجام میدیم، شرط موفقیتش اخلاص. اونی که امام را امام کرد زور بازوش نبود، حزبش نبود، حزبی نداشت، سرمایه کلانی نداشت، زندگی خودش به سادگی به زحمت داره میشه، گنجی نیافته بود، تا آخر خودش هم میگفت مردم پا برهنه، یه مش پا برهنه دامنش افتاد. این برکات فقط نتیجه اخلاصش بود. کاری که میکرد جز اراده خدا چیزی نه. در یک شرایطی که شاید اکثریت مردم باهوش و چیز فهم و پیشبینی کننده نگران این بودن که امام پاش برسه وارد کشور بشه ممکنه ترورش کنن، احتمال بسیار قوی بود. از همه چیزم برای اونا راحت تر بود. تو هواپیما بود، ازش پرسیدن چه احساسی داریم؟ آخر شما داریم این موقع خطرناک در ایران چنین اوضاع شده، ما یه وظیفه دارم میرم انجام میکنم، دنیا عالم خدایی داره هرچی پس راحت، من باید به وظیفه کنم، من وظیفه اینه پاشم برم اونجا حرفمو میزنم، چه خواهد شد به من مربوط. فرزندش که حاصل عمرش بود، کسایی که آشنا از نزدیک میدونن آقا مصطفی برای امام کی بود و جای این بود که چه انتظاری از او داشته باشه، از دنیا رفت، او به دیگران تسلیت میدونن آرامش. همین گفت برای مصطفی، برای مصطفی طوری شده. از حالت گریه احمد آقا اینا فهمید، انا لله و انا الیه راجعون، لطف خفی الهی است. اینا گفتنش آسونش، گفتیم و شنیدیم، گفتنش برامون آسون شدی. ما بچه شیرخارمون مریض بشه خوابمون نمیبره، راحت نیستیم. اون کسی که پیاندره حاصل عمر امام بود، خیلی مایه امید بود، ناگهان خبر مرگش رو داره، نمیدونستن به چه زبانی بگن. آخه خودش تفرس کرد، گفت برای مصطفی طوری شده. تو اونا با گریهشون جواب دادند، انا لله و انا الیه. این الگوی ماست، انبیا اینجور افراد می ساختن، اینا تربیت شده دستگاه دینند، ما را برای این آفریدند که اینجوری بشیم. ما چقدر یاد گرفتیم و چقدر قدردانی می کنیم. به هر حال توصیه بنده اول راجع به اون مسئله رو جدی بگیریم که ما جایگاه ما در این عالم چیه، چه وظیفه‌ای داریم یا برای چی آفریده شدیم. دوم، بعد که راه را شناختیم در اخلاص دقت کنیم و سعی کنیم. سرمایه اینه، بقیه دیگرش دکوره. اگه این بود همه چیزی گاهش درست میشه، اگر نبود هزاران سرمایه های دیگر علمی و مادی و معنوی و اجتماعی و سیاسی و این حرف ها چیزی توش در نمید. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افسون بفرما، قلب مقدس ولی از همه ما شاد بفرما، ما را مشمول عنایات اون حضرت قرار بده، در ظهورش تعجیل بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر را ختم به خیر بفرما، روح امام را به انبیا و اولیا محشور بفرما، همه شهدای ما را از اول تا به حال در تعناوین مختلف همه را با شهدای کربلا محشور بفرما. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین.